بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که در باره این جهاد سلاس بود این بود که اینها اگر در خارج وجود نداشته باشند، در ذهن وجود داشته باشند، اصل شبه باقی است، زیرا اشکال خارجی به اشکال ذهنی تبدیل می شود، اون تسلسل خارجی به تسلسل ذهنی تبدیل می شود. اگر این جهات سگانه موجود باشند، از وجود اینها تسلسل لازم می آید. اگر در خارج موجود باشند، تسلسل خارجی، و اگر در ذهن موجود باشند، تسلسل ذهنی. جوابش این بود که اینها اگر در خارج موجود باشند، تسلسل خارجیشون تسلسل محال است، و اگر در ذهن موجود باشند، تسلسلشون تسلسل لایقفی است که محال نیست. برای فرق این دو نحو تسلسل، تحقیقی که مرحوم خواجه طوسی داشتن در نقد المحصل اون رو بیان کرد. برابر اون یک قاعده تأسیس شده است. اون قاعده را مرحوم صدر المصلحین اینجا بازگو می کنند و به استناد این قاعده اشکال دیگری که بر همون اساس قبلی متوجه مسئله است، اون اشکال دیگر را برطرف می کنند. درباره امور اعتباری دو تا قاعده است. یک قاعده را جناب شیخ اشراق تأسیس کردند که با اون قاعده ملاک اعتباری از حقیقی امتیاز داده می شود. ما اگر خواستیم بفهمیم چه امر حقیقی است در خارج موجود است، به چه امر اعتباری است و در خارج موجود نیست، به استناد قاعده که شیخ اشراق تأسیس کردند، به این قاعده را مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار صفحه 172 بیان می کنند، روشن خواهد شد که اون قاعده برای این است که مشخص بشود ما هو الامر الحقیقی و ما هو الامر الاعتباری. قاعده دوم در این است که اگر چیزی اعتباری شد، حکمش چگونه است؟ آیا حکم پذیر است یا نه؟ تسلسل در امور اعتباری چگونه است؟ اون قاعده دوم را مرحوم محقق طوسی در نقد المحصل بیان کرده و اساره اون تحقیق را مرحوم صدر المتعلهین اینجا بازگو کردن و از خلاصه سخنان به صورت قاعده الان سخن میگوین، بحث میکنن، میفرمان به این که قاعدتون. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که میفرمان به استناد همین قاعده، چیزی که حقیقی شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، حکم خود را به همراه دارد، منتها ما اگر توجه کردیم حکمش را میفهمیم و اگر توجه نکردیم حکمش را نمیفهمیم، وگرنه اون امر حقیقی با قطع نظر از اعتبار ما احکام خود را به همراه دارد. ولی اگر یک چیزی اعتباری شد، با قطع نظر از ذهن ما حکم ندارد. نه اینکه حکم دارد و ذهن ما نمیفهمد، با قطع نظر از ذهن ما حکم ندارد. هر وقت ذهن به او توجه کرد، حکم برای او ثابت می شود و هر وقت توجه نکرد، حکم برای او ثابت نیست. چون توجه ذهن به او لازم نیست اولا، و اگر ذهن به او توجه کرد، ادامه این توجه لازم نیست ثانیا، قهرن اون شی احکام بیشمار نخواهد داشت. این اصل مطلب. برای روشن شدن اصل مطلب یکی دو نمونه ذکر میکنن، اونگاه به اشکالی که در مسئله است میپردازن، اشکال را نقل میکنن، خودشون به استناد قاعده یاد شده اشکال را جواب میدهن، بعد جوابی که بعضی از محققین ذکر کردن اون جواب را بازگو می کنن، نقدی که متوجه جواب بعضی از محققین است به اون نقد می پردازن. اینا اون مطالبی است که در ذیل این قاعده ذکر میکنم. خب پس اصل مطلب این شد که دو قاعده در باب است، یکی را جناب شیخ اشراق تأسیس کرد، یکی را جناب محقق طوسی، یکی برای اینکه ما بفهمیم امر حقیقی از امر اعتباری چگونه امتیاز پیدا میکنند، دوم اینکه احکام امور اعتباری چگونه است. در خصوص مقام که امکان و وجوب و امتناع از جهات قضا یا به شمار می آیند و از معانی متکرر محسوب می شوند، نظیر مفهوم وحدت، مفهوم وجود و مانند آن، اینها وجود خارجی ندارند کما مره، و مادامی که ذهن به اینها توجه نکرد اصلا حکم ندارد. مثلا که حقیقی ترین اشیاست و همچنین وحدت حقیقی که مساوق به عین وجود است جزء اشیا حقیقی است، در خارج موجود است. ولی این وجود حقیقی که در خارج موجود است، مفهوم از او انتظام شود به نام موجودیت. این مفهوم که یک امر انتزاعی و مصدری است به نام موجودیت، اگر بررسی بکنیم میبینیم خود این موجودیت هم موجودیت دارد، برای اینکه این موجودیت که معدوم نیست، این مفهومی که ما انتزاع کردیم این موجود و لا معدوم. پس از وجود حقیقی یک معنای انتزاع میشود به نام موجودیت. این موجودیت وقتی که در ذهن اعتبار می شود معدوم نیست، این موجودیت یه شیئی است که از اون موجودیت دیگر انتزاع می شود. فلل موجودیت موجودیتون ثانیه، اون موجودیت ثانیه معدوم نیست بلکه موجود است، پس از اوی موجودیت ثالثه انتزاع می شود و هاکذا. این در همه موارد است. وحدت هم همینطور است. وحدت یک مصداقی دارد که در خارج موجود است، یک مفهوم انتزاعی دارد که مفهوم انتزاعی وحدت در ذهن است. این مفهوم را وقتی ذهن بررسی می کند می بیند این مفهوم کثیر نیست، این مفهوم واحد است. فلهذا المفهوم وحدت اخرى. وقتی به سراغ اون وحدت دیگر می رویم می بینیم اون وحدت دیگر کثیر نیست، او هم واحد است. فره تلکل وحدت ثانیت وحدتون سالسه و هاگزا. اینا امور اعتباری هست که قابل تکرر هست و حکمشون همان است که قبلا گذشت. با ذکر این مقدمه به اصل اشکال می پردازن. می فرمان به این که اگر شما همون اشکال گذشته را به زبان دیگر برگردید و تکرار کنید و بگویید به این که این چنین نیست که معانی اعتباری به ید معتبر باشد، بلکه چه معتبر اعتبار بکند چه معتبر اعتبار نکند، اون معانی اعتباری فی انفسها حقند و صادق. بیان و ذلک به صورت یک قیاس استثنایی است، بعد به صورت یک قیاس اقترانی شکل اول، که از مجموع این دو تا قیاس اون اشکال تسلسل دوباره برمیگرد. قیاس استثنایی این است که مثلا ما اگر گفتیم امکان برای ماهیت لازم است، آیا لزوم الامکان للماهیه به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ اینکه گفتیم امکان لازمه ماهیت است، این لزوم برای امکان لازم است یا اینکه این لزوم عرض مفارق است و جایز و زوال؟ قطعا میگویید لزوم الامکان للماهیه به نحو لزوم است لا به نحو الجواز. وقتی نوبت به لزوم ثانی میرسد سؤال میکنیم لزوم ذلک اللزوم به نحو لزوم است یا به نحو الجواز؟ قطعا خواهید گفت به نحو لزوم. و ها کذا جمیع حلقات این سلسله، مثلا لزوم زوجیت للاربعه به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ آیا جایز است که لزوم زوجیت نسبت به اربعه ترک بشود یا جایز نیست؟ هرگز جایز نیست. پس از زوجیت لازمتون للاربعه و و لزوم و حاضر لازمه به نحو لزوم است لا به نحو الجواز و لزوم و ذالک اللزوم هم ایزن به نحو لزوم است فید سلسل. خب اگر یکی از این لزوم ها لازم نباشد، لازمش آن است که اون لزوم اولی آسیب ببیند و چون لزوم اولی آسیب پذیر نیست، پس همه این لزوم ها به نحو لزوم است. این قیاس استثنایی که اگر یکی از این لزوم ها لازم نباشد، لازمش آن است که اون لزوم اولی از دست برود و چون لزوم اولی از دست رفتنی نیست، پس جمیع هذه اللزومات لازمتو. خب محصول این قیاس استثنایی این شد که جمیع هذه اللزومات لازمتو، این یک قضیه موجبه کلی است. اونگاه نوبت به اون قیاس اقترانی شکل اول میرسد که گفته میشود این قضیه موجبه کلیه است و هر قضیه موجبه کلیه موضوع او باید موجود باشد، پس این قضیه موجبه کلیه موضوعش باید موجود باشد، موضوع او هم که یک لزوم و دو لزوم نیست، موضوع او جمیع اللزومات است. نتیجه قیاس استثنایی این موجب کلیه بود که جمیع اللزومات لازمتون، پس جمیع اللزومات باید موجود باشند و چون جمیع اللزومات اگر موجود باشند به فعلیت برسند تسلسل لازم میآید، پس وجودش مستحیل است. این برگشت به همون اشکال اول است منتها به زبان دیگر و خلاصه اشکال این است که این امور چه در خارج موجود باشد چه در ذهن موجود باشد مستلزم تسلسل است. این چه این نیست که اگر شما اینها را امور اعتباری پنداشتید تسلسل همراه نباشد. این خلاصه اشکال. از این اشکال دو جواب داده می شود. یکی جوابی است که دیگران گفتند که مرحوم صدر متعالی این رو بعد نقل می کنند. جواب اول مال خود مرحوم صدر متعالی است. جواب اولی است که می فرمان ما حرف تازه‌ای نداریم مگر اینکه اون حرف گذشته را که به صورت قاعده ترسیم کردیم مقدار توضیح بدهیم. بون این است که وقتی که شما می گویید زوجیت لازمی اربعه هست و بین زوجیت و بین اربعه نسبتش به نحو لزوم است، اون لزوم معنای حرفی است. وقتی معنای حرفی شد هیچ حکم بر نمی دارد، چون اگه حکم بردارد محکومون علیه بشود یا محکومون به، یعنی موضوع بشود یا محمول، خودش رابط می خواهد و حالی که او رابط است طرف نیست. وقتی گفتید از زوجیتو لازمتون للعربه، از زوجیتو ثابتتون للعربه باللزوم، این باللزوم معنای ربط و حرف است که بین محمول و موضوع است. وقتی که ربط و حرف شد چه به لحاظ خارج باشد چه به لحاظ ذهن اصلا حکم نمیپذیرد. وقتی که ذهن دوباره برگشت این لزوم و ربط بین محمول و موضوع را دید، این می شود صورتی از صور ذهنیه، دیگر معنای ربط بین محمول و موضوع نیست، دیگر لزوم نیست، این لزوم به حمل اولی است و صورتی است از صور ذهنیه به حمل شایع، دیگر اسمش لزوم نیست مگر به حمل اولی. پس اگر ذهن دوباره برگشت به اینها نگاه کرد، اینا دیگه اون نام و نشان اولی رو از دست میدن، دیگه لزوم برای شیء نخوان بود، خودش می صورت ذهنی است. وقتی که صورت ذهنی شدن و دیگه لزوم نشدن، اونگاه حکم بذیرن یا محکومون علیه می شوند یا محکومون له. این یک قدم. قدم بعد آن است که التفات نظر و توجه مستقل به معنای ربطی و حرفی اصلا لازم نیست، مگر لازم است ذهن دوباره برگردد اون معنای حرفی بین موضوع و محمول را با چهره استقلال ببیند؟ حالا برگشت و معنای حرفی را با دید استقلال دید، مگر باز برش لازم است که این دید را همچنان ادامه بدهد؟ هر وقت خسته شد رها میکند. پس اصل توجه ذهن به اون معنای حرفی که معنای حرفی برگرده بشه معنای اسمی لازم نیست، مگر ذهن بخواهد. وقتی ذهن خواست معنای حرفی را با دید استقلالی نگاه کرد، ادامه این را هم که لازم نیست. هر وقت ذهن خسته شد او را رها میکند. مثل این که الان هر وقت این بحث ما تمام شد دیگر نمیگویم لزوم و لزومه به نحو لزوم. وقتی که 3-4 نمونه ذکر شد که از این قبیل است بعد رها میکنیم، چون نظر استقلالی به این لزوم تا 2-3 بار برای تشریح مطلب است. وقتی مطلب مشروحا بیان شد دیگر گوینده و شنونده هر دو رها میکنند. این چنین نیست که طبعا این سلسله تداوم پیدا کند. پس جواب اساسیش این است که التفات ذهن به معنای حرفی و معنای حرفی را با دید اسمی دیدن لازم نیست. اولا اگر هم ذهن به معنای حرفی توجه کرد او را با نگاه استقلالی دید، ادامه این سیر لازم نیست. ثانیا پس ینقطع به انقطاع الاعتبار. اما جوابی که بعضی از آیون دیگه دادن این است که قبول کردن هم اون قیاس استثنایی را و همین قیاس اقترانی را، پذیرفتن که همه لزومات به نحو لزوم است و این موجبه کلیه است و جمیع موضوعاتش باید موجود باشه، چون قضیه موجبه باید موضوعش موجود باشه. منتها پاسخی که دادن این است که نحوه وجود موضوع در هر قضیه برابر با همون قضیه است. در قضیه موجبه ما بیش از این لازم نداریم که موضوع قضیه حتما باید موجود باشد، اما کجا و چطور او رو باید از نحوه قضیه جستجو کرد. اگر قضیه ذهنی بود اون در ذهن است، اگر قضیه خارجی بود اون موضوع در خارج است. این یک مطلب. اگر قضیه به نحوه دوام بود اون موضوع دا به نحوه دوام است، به نحوه بالفعل بود بالفعل است، به نحوه امکان بود امکان است. اینم یه نه. گاهی موضوع بالاستقلال وجود دارد، گاهی موضوع در ضمن چیز دیگر وجود دارد. گاهی شما میگوید کلو جسم متحیز، در اینجا موضوع باید مستقلا موجود باشه. گاهی حکم متوجه اجزا و ابعاد جسم است یا ابعاد مقدار هست، میگوید هر بعضی این چین است، هر نصف این چین است، هر ثلث این چین است، که موضوع قضیه اجزا یا ابعاد یک شیء است. اون اجزا و ابعاد باید در خارج وجود داشته باشد، اما لا بالاستقلال، بلکه در ضمن چیز دیگر. و هاکزا در معانی ذهنیه بعضی از معانی به صورت صریح باید در ذهن باشد، بعضی به صورت ابهام هم کافی است. پس اصل مطلب مورد قبول است که در قضیه موجبه موضوع باید موجود باشد، اما نحوه وجود او دار مدار نحوه قضیه است. قضیه که خارجی باشد موضوع در خارج است، ذهنی باشد این در ذهن است، مسلقه باشد موضوع بالفعل است، ممکنه باشد بالامکان است، دائمه باشد بالدوام است، ضروریه باشد بالضرورت است و هاکذا. گاهی بالاستقلال گاهی فی ضمن شیء. این مقدمه رو داشت میکنم. بعد میپرم به این که در مقام ما که مسئله لزوم است، یه مقدمه دیگر لازم است که ما با اون مقدمه بررسی کنیم که لزوم ها سه نحو است. گاهی دو جانبه است، در اونجایی که محمول و موضوع متلازم همان، دو تا شی ملازم همان، هر دو بلکه لازم یک دیگر. گاهی تلازم نیست، استلزام است، یعنی یک ملزوم داریم به یک لازم، نه متلازمان، یعنی یکی لازم دیگری است ولی دیگری لازم این نیست. نظیر انقطاع و جسم، انقطاع لازمه جسم است، هر جسمی منقطع و متناهی است، ما جسم را متناهی نداریم، اما جسمیت لازمه انقطاع نیست، که هر جا انقطاع و تناهی بود با جسمیت هم باشد، این طور نیست، که اینها متلازم هم نیستن، لازم ملزوم. این دو نمونه. نمونه سوم آن است که لازم و ملزوم هیچ کدام استقلال ندارند، هر دو به یه شیء ثالث متکی هستند. مثل مقام ما، در مقام وقتی گفته می شود مثلا الاربعت و زوجون یا الشجر و ممکنون، این ماهیت شجر دارای امکان است، این امکان وصف لازم ماهیت است که امکان برای ماهیت به نحو لزوم است. اونگاه ذهن سوال میکند که آیا لزوم و حاضر لازمه به نحو لزوم است یا به نحو لزوم نیست؟ جوابش این است که لزوم و حاضر لزومه به نحو لزوم است. سلسله ای از این حلقات لزومیه تشکیل میشود. هر کدام از این حلقات محفوف به دو لزوم است. یعنی این لزوم پنجمی از چهارمی گرفته شده و منشأ انتزاع لزوم ششم است. میگم این لزوم پنجمی برای چهارمی به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ خواهید گفت به نحو لزوم است. پس هر حلقه از حلقات این سلسله محفوف به دو لزوم است و چون به دو لزوم است هیچ کدام اصل نیستند که دیگری به او تکیه کند، نظیر انقطاع و جسمیت، بلکه همه اینها به اون مبدع اصلی متکیه. وقتی این چنین شد، ما همون قیاس استثنایی رو میپذیریم، همون شکل اول رو قبول داریم، همین که گفتید جمیع هذه اللزومات لازمتون رو میپذیریم، همین که گفتید اینها پس باید در خارج یا در ذهن موجود باشن قبول داریم، منتها نحوه وجود هر موضوع هر قضیه یکسان نیست، همه یکسان نیست. در خصوص مقام همه این لزومات که منتزعند موجودن به وجود منشأ انتزاعشون. یک وجود به نام وجود جسم یا وجود شجر یا وجود اربعه و مانند آن کافی است برای اینکه همه حلقات این سلسله نامتناهی موجود باشد. این خلاصه جوابی که بعضی از محققین دادن. مرحوم صدر متعلقین این جوابش نقل کردن و نقدش میپردازن. اینا مطالبی است بسیار خشک، چون اون معارف عمیق رو در بر ندارد و مطالب فلسفی عمیق هم نیست. لذا مرحوم صدر متعلقین دارن که اینا از مستورات کلامی است. اینا از علم کلام آمده کم و بیش فلسفه، و اگر فیلسوف از حریم این معارف ضبط نکند این توهمات را میماند. اگر یه حکیمی مثل مرحوم صدر متعلقین راه نمایی کند، متکلمی حتی در حد مرحوم علامه هم بالاخره توان اون را ندارد که این مسائل در کند. گوشه از این مسائل خوش رفته به اصول و قوقا کرد در استصحاب عدم ازلی و عدم ازلی، که آیا میشه استصحاب کرد یا نه، فرق لیس ناقصه چیست با لیس تام، فرق کانه ناقصه چیست با کانه تام، آیا همونطوری که کانه ناقصه رفت دارد در لیس ناقصه هم رفت دارد یا نه، گوشه ای از این مسائل خوش رفته اونجا و اونجا اوقا پا کرده. اگر این مسائل خوب روشن بشود، نه انسان در کارگاه داخلی اشتباه میکند، نه در اون جایی که این مسائل به عنوان آریه رفته اشتباه میکند. حالا اینها رو قدری بیشتر مطالعه کنید که بیشتر بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 143 قاعدتون. پس دو تا قاعده است و مذهب به این دو تا قاعده هم مشخص شد و مبتکران این دو تا قاعده هم معین شده. پس دو قاعده است، اولا مذهب به این دو قاعده مشخص شد، ثانیا مبتکران این دو قاعده هم معین شد، ثالثا قاعدتون. و ازا تحقق تل امر فی هذه المعانی، یعنی معانی ذهنیه، و معنا انقطاع سلسلتها به انقطاع اعتبار العقل، وقتی معلوم شد که اینها اعتبارین یک، و مادامی که ذهن خسته شد، در صورتی خسته شد این اعتبارات منقطع می شود، دو اونگاه فجعله اسلوبا مترضا فی جمیع طبائع العامت المتکرره، مفاهیم عامه‌ای که تکرر پذیر است می شود از سنخ اونها از اونها انتظار شد، این قاعده را به عنوان اسلوب جاری در اونها پیاده کن. کل وحدت و الوجود و لزوم و مزاحیاتها، مثل این که للوجوب وجوبان و امثال ذلک، همین اینها جز مفاهیم اعتباری هست. حالا مفهوم اینها اعتباری است، مصداق اینها هم اعتباری باشد مثل امکان، یا مصداق اینها حقیقی باشد مثل وحدت و وجود. وجود مصداق حقیقی است، مفهومش اعتباری. وجود ماهیت ندارد که در ذهن خارج از سوایاه بشود، مفهوم دارد. وجود و وحدت مصداقشون حقیقی است، مفهومشون اعتباری، اما امکان و ضرورت هم مفهومشون اعتباری است، هم مصداقشون در خارج به عنوان رابط هست. نه حقیقتا سوا امکانت به ازایها فی الاعیان شیعون که مصداق حقیقی داشته باشن ولی مفهومشون اعتباری باشد، ام لا که اصلا همونطوری که مفهومشون اعتباری است مصداقشون اعتباری باشد. حکم در قسم اول که روشن بشود، در قسم دوم به طریق اولا روشن خواهد شد. فإن الوجود والوحدت ما ان حقیقتهما واقعت فی الاعیان، با اینکه وجود اصیل است و وحدت هم مسابق با وجود است و عین وجود است و اینها در خارج حقیقتن، نه تنها حقیقتن بلکه حقیقت هرزی حقیقتی به وجود بسته است، بل حقیقت الوجود هی حق الاشیاء بالوقوع العینی به وجود خارجی، و وحدت هم که مسابق وجود است اینها در خارج هستن، لکن مفهوما هما یعنی مفهوم وجود و وحدت من المعان المتکررت فی العقل، مفهومیست که خودجوش از اون مفهوم مفهوم دیگر می جوشد. حالا به عنوان نمونه می فرمان فإن الحقیقت الوجود موجودیت، حقیقت وجود که مصداق خارجیست یه مفهوم اعتباری دارد. ذهن که بر می گردد سآل می کند که این موجودیت معدومتون و موجودتون، می گوید موجودیت موجودتون. اونگاه سوال میکنه تلک الموجودیت و ثانیه معدومتون و موجودتون، میگن موجودتون میشه یه موجودت ثالثه. اینها معانی خودجوش متکرر، لکه مفهوما هما من المعان المتکررت فلان. فإن لحقیقت الوجود موجودیتا ولموجودیت این موجودیت موجودیت اخرى و ها کذا الى ان یعتبرها العقل، لکن مصداق و هذه الاتصافات الغیر المتناهیت به حسب اعتبار العقل، همه این اتصاف ها للموجودیت موجودیتون سالسه و هاکزا، مصداق همه این اتصافاتی که به حسب اعتبار عقل نامحدودن نه به حسب خارج، لکن مصداق و هذه الاتصافات الغیر المتناهیت به حسب اعتبار العقل، حقیقت الوجود التي هي بنفسها موجودتون، مصداق همه اینها اون حقیقت وجود است. هیچ کدام از اینها مصداق ندارن، موجودیت مصداق نداره تا تسلسل را به همراه داشته باشد، بلکه منشأ انتزاعش موجود است. و کذلک الان فی الوحدت، وحدت یک مصداقی دارد که عین وجود است، این یک مطلب. مفهوم وحدت در ذهن است، این دو مطلب. ذهن که برگردد ببیند که مفهوم وحدت واحد است یا کثیر، میبینه مفهوم وحدت واحدتون للوحدت وحدتون و ها کثیرون. حالا میفرمان وقتی این قاعده تبیین شد، اگر همون اشکال اولی را همون مستشکل به طرز دیگر بیان کند، با تبیین این قاعده برطرف خواهد شد. فین رجع احدون و غاله، این رجعه همون اشکالی بود که در اول صفحه 142 گذشت. فإن رجع احد و قال ان العقل يجد ان شيئا من اللزومات صحيحه الانتزاع الى لا نهايه لو لم يكن محكوما عليه بامتناع الانفكاك عن اللزوم الاول لانفسخت الملازمه الاولى. این قیاس استثنایی. عقل میگوید اگر یکی از این حلقات لازم نباشد، اون سرسلسله آسیب میبیند. یعنی شما که گفتید که الاربعتو لازمتون لزوجیه یا الامکانو لازمون للماهیه، یه سؤال میکند که حاضر لزوم به نحو لزوم است او به نحو العرض المفارق، لابد به نحو لزوم است. اونگاه سؤال میکند ذالک لزوم الثانی به نحو لزوم است او به نحو الجواز، یاد به نحو لزوم است. اگر یکی از این حلقات آسیب ببیند اون سرسلسله صدمه ببیند، چون سرسلسله مسئول از آسیب است، پس هیچ کدام از حلقات سلسله لزومات آسیب نمیبیند. این خلاصه قیاس استثنایی. لو لم یکن محکوما علیه بامتناع الانفکاش عن اللزوم الاول مقدم لن فسخت الملازمت الاولا این تالی لکن تالی باطل فل مقدم مثلو، پس فیجب ان یسلق الحکم الایجابی الاستقراقی، یعنی حکم مستوعب موجب کلیه، باللزوم على كل لزوم لزوم الى الانهایه. نتیجه این است که به جمیع و هذه اللزومات غیر المتناهیه لازمه. این نتیجه قیاس استثنایی. بعد میگویند این قضیه موجب کلی است و هر قضیه موجب کلیه موضوع باید موجود باشد، پس موضوع این قضیه موجب کلیه که جمیع و لزومات است باید موجود باشد، پس لازمش اینه که لزومات نامتنایی موجود باشه. ولموجبتو این کبرای قیاس است. ولموجبتو تستدعی وجود الموضوع، این کبرای قیاس است. نتیجه این قیاس اختیاری میشود که فیلزمو تحقق لزومات، یعنی لزومات غیر متناهیه، لکونها موضوعات لایجابات صادقتین، چون اون لزومات موضوع این قضیه موجب است. وقتی گفتید جمیع و هذه اللزومات غیر المتناهیت لازمتون، پس هم باید وجود داشته باشه. این خلاصه اشکال. جوابی که مرحوم صدر متعلی میدهن تبیین همون قاعده است. طبعا قلنا لهو به این کسی که برگشت و دوباره همون اشکال را به صورت دیگر بازگو کرد میگوییم علم تتذکر ما بیناه لکه و سغنا الیه فتانته که، آیا متذکر نمیشوی چیزی را که ما قبلا بیان کردیم و اون هوش و استعداد و تفتن تو را به اون سمت راهنمایی کردیم، ما سوق دادیم فتانتت را برای اینکه در راه کندی نکنی. اگر ما این کار نمی کردیم تو با تعمل و اعمال و فشار کار ذهنتو خسته می کردی، این رویه را وادار به تعمل و عمل شدید می کردی که خیلی به زحمت بفهمی. ما درست راه نمایی کردیم که به زحمت نیفتی، ولی باز به زحمت افتادی. علم تتذکر ما بیناه لکه و سغنا الیه فتانتک کیلا تعمل رویتک، که خود را به زحمت نیندازی. خب اون که ما گفتیم چیست؟ این است که من ان اللزوم انما یکون لزوما، وقتی گفتیم که الاربعتو زوجتون به نحو لزوم، این لزوم کیفیت نسبت است و اصلا حکم بر نمی دارد، موضوع برای قضیه قرار نمی گیرد. اگر ذهن برگشت و دوباره به اون نگاه کرد حکم قرار می گیرد، اون وقت دیگه لزوم نیست. من ان اللزوم انما یکون لزوما اذا اعتبر رابطه بین موضوع محمول لا مفهوما ما من المفهومات فاذا، در این هنگام هو، اگر اذا بود در قبال اذای بعدی قابل توجیه هم بود، فاذا هو این لزوم به ما هو لزومان که کیفیت نسبت است و معنای حرفی است، این اصلا لیسه به شیء من الاشیا، چون معنای حرفی است، هیچ چیزی نیست تا محکومون علیه یا محکومون به قرار بگیرد، حتی یحکم علیه به لزوم او عدم لزوم. این اذن قبلی ثم اذا لوحظ بما هو مفهوم من المفهومات، این لزوم را ذهن دوباره برگشت به عنوان یک پدیده ذهنی دید، به عنوان یک صفت او را مطالعه کرد، به اون بما هو مفهوم من المفهومات و وصف ما من الاوصاف، استعنف النظر فی لزومه و اون را لزومه. وقتی او را به چهره اسمی دید، دوباره تجدید نظر میکند ببیند که این لزوم آیا لازم است یا لازم نیست، یک نظر جدیدی لازم است. فل موصوف و بامتناع الانفكاك عن الملزوم ليس الا اللزوم الملتفت اليه والمنظور اليه بالذات لا بما هو لزوم. وقتی که ذهن برگشت و گفت که لزوم الزوجیت للاربعه لازمان یا لزوم الامکان للماهیت لازمان، در این بار این لزومی که محمولون علیه هست، محکومون علیه هست و مبتداست، این اون لزوم ربطی نیست، خودش امر مستقل است. وقتی مستقل شد حکم جدای برمی دارد، ولی حکم مال این لزومیست که منظورون علیه هست نه منظورون به، مال این لزومیست که اسم است و مستقل نه حرف است و رابعه. فالموصوف بامتناع الانفكاك عن الملزوم ليس الا اللزوم الملتفت اليه والمنظور فيه بذات لا بما هو اللزوم که کیفیت نسبت است. ولا ضرورت في كون كل لزوم ملتفتا اليه منظورا فيه بذات. این مطلب دوم است. پس مطلب اول این بود که اون لزومی که کیفیت نسبت است اصلا هوچ بر نمی داره. اگر ذهن برگشت و به اون نگاه کرد، او دیگه لزوم به معنای کیفیت نسبت نیست، یه معنای اسمی است و حکم بر می‌دارد. اما کجا لازم هست که ذهن حتما برگردد و این معنای حرفی را با دید اسمی ببیند؟ حالا یک بار برگشت و این معنای حرفی را با چهره اسمی دید، از کجا لازم است که این راه را ادامه بدهد؟ ولا ضرورت، این مطلب بعدی است، فی کون کل لزومن ملتفتن الی منظورن فیه بذات. ما الان در اینجا قضایای لازمه و ضروری فراوان داریم، همونطوری که اربع از زوج است، خمسه هم فرد است. ما اصلا درباره لزوم فردیت نسبت به خمسه هم چیکاری نکردیم. حالا به عنوان مثال زوجیت و اربع را مثال زدیم. خب خمسه هم فرد است، سته هم زوج است، سبعه هم فرد است و هاکزا. هیچ کدوم از اینا به ذهن نیاوردیم. هیچ ضرورتی ندارد ما درباره هر لزوم برگردیم نگاه استقلالی بکنیم. که حالا به عنوان مثال این دیگه دو تا رو ذکر کردیم. ولا ضرورت فی کون کل لزومن که برگردیم نظر استقلالی بکنیم، ملتفتن الیه باشد، منظورن فیه به ذات باشد. نه درباره لزوم های دیگر یه همچه ضرورت است، نه درباره همین لزومی که ما حتی به عنوان مثال از اینا یاد کردیم ادامه راهش ضروری، هیچ کدوم ضرورت نیست. قهرن فلا محالت تنقط او خطرات الاوهام فی مرتبت من المراتب. مثل این مثال ها که ذکر کردیم، ما تا مثال چهارم پنجم رفتیم، بعد دیدیم که مسئله حل شد دیگه کافی شد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در پاسخ به این شبه. و اما جوابی که دیگران دادن، این جوابی که ما گفتیم بهتر است. و هازا اولا مما تجشمه و صاحب و هواش تجرید فی فک هازه العقده، که اون جواب با این مقدمه حل شد که دیگه نیازی به تکرار نیست. خلاصه فرماشون این است که ان تلک اللزومات موجودتون فی نفس الان به وجود ما ينتزع هیه منه. هر دو قیاس را قبول کرد، هم اقترانی هم استثنایی را، هم اقترانی را، و گفته به این که همه لزومات موجودن، منتها به این نه جواب داد که اینا به وجود منشأ انتزاعشون موجودن نه به وجود مستقل، از تسلسل لازم نمی آید. و لیست موجودتن به صورن متغایره، این لزومات هر کدام جدای از دیگر موجود نیستن، بلکه همشون به وجود واحد موجودن. بعد می فرمان به این که قیاس استثنائیتون تام، اون قیاس اقترانی هم تام. نتیجه که گرفتید اید، گفتید که همه نتیجه از قیاس اقترانی گرفتید این است که موضوع هر قضیه باید موجود باشه، این درست. اما چجور باید موجود باشه او رو بیان نکردی. موضوع هر قضیه برابر همون قضیه باید موجود باشد. فرمان ول وجود و لذیه و مقتضا صدق الموجبه، موجب سبوت شعر شعر فرای سبوت مصبتل هست. موجب به وجود موضوع صادق است. این خواه اون موضوع وجود مستقل داشته باشه، خواه به وجود منشأ انتزاع موجود باشه. اعم من الثانی، ثانی آن است که به وجود مستقل باشد. گاهی به وجود منشأ انتزاع موجود است، گاهی به صور مستقل و متغایره. موضوع قضیه لازم نیست که به نحو صورت متغایره و مستقل باشد، اگه به نحو منشأ انتزاع موجود باشد کافی است. حالا این اون مقدمه مبسوطی است که بیان میکنه. میفرمان فی ان الموجب اذا کانت خارجیتن اقتضا صدقها وجود موضوعها فی الخارج. حالا اینم که در خارج موجود است، اهم از اینه که مستقلن باشد یا جزءن و طبعن موجود باشد. اهم من ان یکون به صورت یخصه که وجود الجسم، مثلا میگویید الجسم کذا، اولا به وجود مختص نباشد، طبعن موجود باشد که وجود الجزء المتصل الواحد به وجود کلی. شما اگر حکم کردید روی اجزای جسم، اجزای جسم در خارج موجود است منتها به تبع جسم موجود است. حالا یه مثالی ذکر میکنن که مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله در این مثال مناقشه میکنن که اون خیلی مهم نیست. این بزرگوار میفرماد فئن هذا الجزء، این که جزء جسم است و موضوع قضیه است، قد یسیر و موضوع الموجبت صادقه کما اذا کان احد و قسمه المتصله هارن و الاخر و باردا. اگر جسم یک سمتش گرم باشد یک سمتش سرد، می توانید بگوید که اون جزء شرقی گرم است غربی سرد و بالعکس. این موضوع، این قضیه موجب است، موضوعش هم موجود است، در خارج وجود دارد منطبق به طبع وجود دارد، لازم نیست به استقلال و وجود خاص داشته باشد. فیستق الوجود ایجاب الخارجی و علی. این نمونه. حالا میگه وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.